بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای فلسفی در ماه مبارک رمضان 1424 قمری، مشهد مقدس، مسجد شهدا. جلسه نهم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بله، عرض کردیم این آیه شریفه که چند روز قبل عنوان شد که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور. برای شما کتابی فرستادیم، یعنی قرآن، که این خودش نور است و روشن کننده تمام مطالبی است که در زندگی تو، در اعتقاد تو، در افکار تو همه رو روشن میکنه برات. و علاوه بر این کتاب مبین بیان کننده مطلبه. و یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هر کسی که پیروی کرد از این کتاب خدا و به دستوراتش عمل کرد، تمام راه های سلامتی رو به او نشون میدیم. این چند روزه این دو تا کلمه رو عرض کردیم، راه سلامتی درک و عقل و فکر صحیح چیست. هر فکری و هر درکی که انسان میکنه صحیحه؟ نه. راهش چیست که قرآن نشان داده؟ این رو چند روزی عرض کردیم. مطلب دومی که شروع کرده بودیم این است که قصه ها و غم ها و گرفتاری ها را قرآن چگونه اصلاح میکنه؟ راه اصلاح قرآن چیه که بهترین راه شما رو هدایت میکنیم، راه سلامت رو به شما راه نمایی میکنیم؟ اینو چی کرده؟ عرض کردیم یکی دو روز، دو سه روز گذشته، اولین راهی که هست اون توحید واقعی و حقیقی اسلام را برای ما بیان کرده. کسی اون توحید رو قبول کنه، پشت سرش همین مطلب هستش دیگه. قطعا خیلی چیزا پشت سرش هست. این توحید برای انسان اخلاص میاره، استغناء طبع میاره و آقایی میاره. و این توحید تمام مطالب خودم و تمام اون چرا که در اختیار من است همه رو به عنوان آریه معرفی میکنه. همه ملک خدای تعالی است. بنابراین در نتیجه اگر از بین بره قصه نمیخورم، چون مال من نبوده که قصه بخورم، الی آخر مطالبی که عرض کردیم. امروز یه چیزی میخواستم شروع کنم، خواستم این مطلب رو بگم. اونقدر روایت داره الا ماشاءالله، هرچی این بر اومد زدم بالاخره چند تا روایت میخونم براتون، ولی به این زودی ها تموم نمیشه. مرض رو خدا چگونه راه نمایی کرده؟ مرض خب یه گرفتاری است برای انسان. راهنمایی قرآن و راهنمایی ائمه اطهار و رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه؟ الا ماشاءالله، چقدر مطلب داریم خدا میدانه و چه مطالب نفیس و لطیفی. اولا که دستورات بهداشتی قرآن و دستورات بهداشتی روایات رو بخون ببین چیه. یه آقایی میگفتش که حالا من نمیدونم یادم رفته، مال خیلی وقت میشه، رفته بود مثلا اروپا به چه مناسبت کاری داشت یا غیر ذالک، میگفتش رفتم سر کلاسی در دانشگاه که رشته بهداشت و امثال ذالک رو دون بر مثلا بچه ها درس میدادن، اون رشته بود و از اینا مثلا سوال کرده بود که شما از مطالب بهداشتی از کتابهای سابق هرچی سراغ دارین بنویسین. این آقا گفتش من رفتم مز میشود به این که کتاب مثلا کافی رو با کردم که دستوراتی که حضرت صادق سلام الله علیه ائمه سلام الله علیه رسول خدا داده اینا رو بخوندم و اینا رو نوشتم و گفتم که اینا دستوراتیست که من از اون قدیما دارم. پرسید اینا از کجا آوردی؟ مال چند سال پیشه؟ گفت مال 1200 سال پیش. 1200 سال پیش دنیا اصلا ثبات نداشت. این کتابی برای سر کجاتی هم آوردی کردیم؟ مال کیه اینا؟ گفت دستورات اسلامه. حالا یکی دست روایت براتون میخونم. این بهداشتایی که حالا هست در عین اینکه خیلی هم خوبه و صحیحه و متینه، من به خیال میکنم یه خورده بیشترش رو اسلام رعایت فرموده، یه مقدار زیادش از صنف بهداشتیه، من بلد نیستم اسماشو، یه مقدارش از صنف ایناست، یه مقدارش هم ریشه گرفتاری ها رو میکنه، مثل این که عرض کردم توحید که داشتیم دیگه ریشه غم و غصه رو میکنه، یه مقداری هم این چنینه. حالا اینو بگم بد نیست نافعه برای خیلی جاها. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در یکی از کتاباش میفرماید من وقتی متوجه شدم به این آیه شریفه که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، همه انسان ها در زیانن مگر اون کسی که ایمان داشته باشد و عمل صالح داشته باشد. خب من فکر کردم که خب حالا من آیا اعمالم همه جز اعمال صالح هست؟ ایمان دارم، خدا و پیغمبر و دستورات و همه رو قبول دارم، ولی هر کاری که می کنم این جز اعمال صالح هست؟ اصلا می خوابم، خوابیدن که جز اعمال صالح نیست. می چیزم نهار می خورم، نهار خوردن جز اعمال صالح هست مثلا؟ میرم در دکون بقالی مثلا فرض کنید درنج میخورم، روغن میخورم، سبزی میخورم، اینا جز اعمال صالحه نیست. آخه اعمال صالح اونیست که در مقابلش ثواب به آدم بدم. خب پس منم در این فکر افتادم که پس منم جز خاسرینم. قرآن میفرمد والعصر ان الانسان لفی خسر، همه در خسرانم مگر اون کسانی که ایمان دارن و عمل صالح. پس این بزرگوار رضوان الله تعالی علیه خیلی از عالمای بزرگوار خیلی پر ارزش بود، فرمودش من حساب کردم کار خودم رو، گفتم پس منم جز خاسرینم. میگفت مثلا عرض میکنم مدتی در این فکر بودم، گفت یه وقت این مطلب به ذهنم رسید، مثلا خدای تعالی در ذهنم انداخت این مطلب را، و اون مطلب این است که تمام کارها حتی اون کارهای مباح مثل نهار خوردن، مثل خوابیدن، مثل رفتن دکون بقالی و امثال ذلک، یک دستوراتی اطراف و جوانبش هست که من با اون دستورات میتوانم قصد غربت کنم و همین خوردنم رو و همین خوابیدنم رو و همین خرفتن و حرف زدن و خریدنم رو این رو عبادتش کنم. یه همچی قدرتی داره این دستورات. حالا بنده اونو تفصیلش یادم نیست، نمیدونم همین مثال رو زده، ولی حالا من همین مثال رو میدونم. حالا بخواهم نهار بخوریم، هم نهار خوردن یه جزء عبادات نیست؟ این بزرگوار فرموده که من مثلا حالا بنده از میکنم فکر کردم که خب دستور داره در اینجا غذا خوردن حساب داره، دستور داره. اولی که بخوای بری شروع کنی به غذا اول دستتو بشو، میرم در سم در لوله آه وا میکنم خدایا به فرمان تو دستمو میشو، تو فرمودی بشو، رسولت فرموده بشو، همین دستاشو میشوره در عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی کاری رو برای اطاعت امر خدا انجام بده انسان دیگه. منم خدا یا دستم رو میشورم، تو فرمودی که دستتون رو قبل از غذا بشوریم، منم برای اطاعت امرتون میشورم. بعد میام سر سفره میشینم، فرموده اولی که خواستی شروع کنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم. خدای تو فرمودی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، من بسم الله میگم. بسم الله رو برای اطاعت امر تو میگم، تو فرمودی. همینجور هی دونه دونه اینا رو حساب کرده. بعد بفرمایید به این که عرض میشود اولی که میخوای شروع کنی یه ذره نمک بخور، به قول خودمون دهنت زده افونی بشه، دستور اصلا تو روایاته، یه ذره نمک بخور. یا الله یه ذره نمک میذارم دهنم، خدایا برای اطاعت امر تو. چی شد حاصل جمعش؟ حالا همی شروع نکرده به قضا، تا حالا سه تا عبادت به جا آورده، سه تا عبادت به جا آورده. خیلی خوب، بعد تا گرسنه نشدی سر قضا نشین. اگه گرسنه ای بشین بخور، هی تون تون رو هم رو هم غذا نخور. خب خدایا برای اینکه من الان گرسنمه میخوام غذا بخورم، اگه سیر بودم نمیخوردم، بودم میشدم میرفتم. برای اطاعت امر تو گرسنه شدی بخور. یا الله تا هنوز خیلی سیر نشدی، هنوز یه ذره اشتهای دیگه داری، دست بکش از غذا، پرخوری به قول بنده نکن. خدایا برای اطاعت امر تو دو سه لقمه دیگه هم جا دارم که بخورم ولی نمیخورم، اینو برای اطاعت امر تو. همینجور هی نشسته دستورات رو حساب کرده، همه دستورات غذا خوردن از اول مثلا تا آخرش چه دستوراتی هست، من تا این لقمه غذا رو میخورم و خاتمه پیدا میکنه 10 تا 20 تا با بعد وقتا بیشتر عبادت کردم، دیگه از خسران بیرون رفتم، من دیگه خاسر و زیانکار نیستم. بعد سر خوابیدن همین حساب رو میکنه، خوابیدن دستور داره، همینجوری که نیست. دین ما این چنینه، بر تمام شؤون انسان دستورات و احکام داره، منطقه احکام مستحب یا احکام مکروه و امثال ذالک. خلاصه مرحوم سید ابن طاووس میگه من از اینجا بعد راه رفتن، راه رفتن دستور داره. خدا تو قرآن میفرماید لا تمشی فی الارض مرحا، متکبرانه راه نرید. این طرز این آدم های متکبری که خودشون رو خیال میکنن خیلی مهم هستن، یه جور دیگه را میرن، مثل آدم های معمولی را نمیرن، کجیکی را میرن، در افراد به کجیکی از گوشه چشم نگاه میکنن، یه جور دیگه را میرن. خلاص خب این بزرگوار میگه اونجوری و دستور خدا زین العابدین سلام الله علیه چجوری را میرفت تو کوچه. تو روایات داره که همچیز آهسته و سرش به زیر و متواضع و دستش نمیدونم چجوری حرکت میکرد، پاش چجوری حرکت میکرد، تو روایات همون داره. که هر که اینا را اطلاع پیدا کنه خیلی هم مطلب گیرش میاد. علا کل حال خلاصه بنده حالا میخواستم این رو عرض کنم که این بزرگوار میگه من برای هر مطلبی دستور پیدا کردم. خوابیدن دستورش چیه؟ چجوری بخواب؟ اول از خواب چی بگو؟ وسط اون نمون خواب چجوری بخواب؟ دست راست بخواب؟ دست چپ بخواب؟ پات به قبله باشه؟ همه اینا رو شروع کردم به دست آوردم و خلاصه تونستم کار مباح رو دیگه خاتمه بدم. کاری که مباح باشه دیگه ندارم، هر کاری که میکنم یا واجبه یا مستحبه، همین دوتا، حتی مکروه هم دیگه میتونم نکنم. مباح هم خاتمه پیدا کرد، مکروه هم خاتمه پیدا کرد، یا واجبه یا مستحب، بنابراین این کار من میشه همش عبادت. خیلی خوب، حالا مقصود عرض بنده این بودش که برای خوردن دستور آمده، اول دستور باید بشوریم. یه روایتی یه وقتی دیدم که حضرت صادق سلام الله علیه مجلسی بود، جمعی بودن، میخواستن غذا بخورن، حضرت بلند شدن، همشون رفتن دستشون شستن، حضرت هم دستشون شست، بعد این بنده خدای نمیرفت، او نمیرفت دستشون بشوره. از این ساله برمود بلند شد، برد دست بشود، شستن اول حق ماست، حق ما رو داری زایر میکنی، شستن دستت برای ما حق ماست، ما حق داریم که اگر تو دست نشستی حق ما رو تضییع داری میکنی، بلند شد برد دست بشود، شستن بعد از قضا حق خودت، زیر خودت میخواد بشون میخواد نشود، چطور حق ماست؟ خب اون قدیم ها که قاشق نبود که، با قاشق قدانه بگو همه با دست میخوردن، هر کدوم هم پشتقاب علاهده نداشتن که، یه کاسه آب گوشت درست میکردن، همه لقمه میکردن اون تو، برنش دست بشون، ما میخوام با تو غذا بخوریم، حق ما را داری زایر میکنیم. بنابراین اینجوری ارتباطات قضیه، تمام اینها نکاتی داره الا ماشاءالله. حالا مقصود بنده این جهته، یه عده از دستوراتیست که ریشه غم و غصه ها رو میکنه. انسان به حسب فطرتش مایل به نیکیست، دوست داره کار خوب، اگر دوست داره کار خوب رو، خدای تعالیم به هر کار خوبی که انسان بالفطره درک میکنه خوبیش رو امر کرده و این کار خوب یک ایجاد شوق و نشاطی در دل انسان میکنه. توی روایات داره که البر ما طابت به النفس و اطمأن به القلب، کار خوب اون چیزیست که دل انسان رو خوشنود میکنه و موجب اطمینان خاطر میشه. کار خوب این چنینه. بنابراین تمام دستوراتی که شعاره داده اغلبش اونه که ما درک میکنیم جز اون کار خوباست که دل انسان رو شاد میکنه. بنابراین مقصود عرض بنده این است که چیکار کنیم غصه هامون از بین بره. حالا دستوراتی که در این بابت وارد شده ببینین چجوریه. صلت الرحم زیادتون فی العمر، صله رحم عمر رو زیاد میکنه. خب صله رحم چیکار داره به عمر؟ عمر آدم چطور زیاد میشه؟ دل انسان شاد اگر شد، روح شاد شد، این شادی اثر میذاره در مزاجش، اثر میذاره در قلبش، اثر میذاره رو مغزش. عرض نشود به این که یه چند وقت پیش بود یه مجله خوندم، دیدم که توش یه آمارهایی رو برداشته بود. یکی از آمارهاش این بود که از نمیدونم چند تا هزار تا مثلا یا کمتر یا بیشتر از مریض هایی که مبتلای به مرض افسردگی هستن، اینا رو آمار گرفته بود. 700 تاشون مثلا اگه 1000 تا باشه، 700 تاشون رو که ازشون پرسیدیم سراغ ارحامتون تا حالا رفتی؟ نه، من کجا میرم سراغ ارحامم، نمیرم. من چرا اینجوره؟ معلوم میشه این سراغ ارحام رفتن اون حال کذایی برای انسان ایجاد میشه، دل اونها خوش میشه، خوشحال میشن، دوست دارن تو بیای و تو هم دوست داری که اونجا بری، قهرن با دیدن اونها یه سرور و بشاشتی در دل تو ایجاد میشه و این سرور و بشاشت عمر تو رو طولانی میکنه. ما وارد نیستیم. عرض میکنم آمار گرفته بود که چطور میخواست بفهمه که چطور شده که این بنده خدا به چه جهتی این بنده خدا مبتلا شده به مرض افسردگی. میگفت برای اینکه عده کثیری از اینها بیشترشون اصلا سراغ ارحامشون نمیرن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود صلت الرحم زیادتون تل عمر. ما که ارتباطاتشو بلد نیستیم ولی میدونم قد اغلب میرسه که صله رحم ایجاد خوشحالی در دل اونها میکنه، ایجاد خوشحالی در دل خودم میکنه و ایجاد خوشحالی که من ببینم او از رفتن من خوشحال شد، باز یک خوشحالی دیگری برای من به واسطه خوشحالی او در دلم پیدا میشه. یک کسی رو دلشو خوشحال کنی خودت هم خوشحال میشی. یه وقتی یه جایی باز توی کتابی خوندم مال خیلی پیشا، گفته بود که این که در اون یه خانم یه کتابی نوشته بود مثلا شرح حال خودش رو، و در اون نوشته بود که در زمان جنگ جهانی اول که من نمیدونم را شاید متجاوز از 100 سال باشه، در اون زمان در دهکده ای ما زندگی میکردیم و یه بم از طرف مثلا دشمن آمد تو این دهکده افتاد. این خانمی که این کنامه رو این کتاب رو نوشته که این بم برای همه بدبختی بود ولی برای من خوشبختی بود. وقت شرح خوشبختیشو میده چطور این بم برای آدم خوشبختی میشه؟ گفت شرح حال من اینجور بود که من مدت ها بود که مبتلا به یه مرض قلبی بودم که قدرت حرکت نداشتم، همجور رو تخت افتادم. بعد از اینکه این بوم افتاد تو این آبادی، یه عده‌ای طلب شدن یه عده چی شدن تو این آبادی ما، آبادی کوچکی بود، یه دونه مدرسه مال بچه ها بود و تو این آبادی دو تا تلفن بیشتر نبود، یکیش خونه ما بود یکیش هم یه دیگه. مثلا این مردم می اومدن که تو مدرسه ببینن چه خبره، بچه هاشون در چه حالن، می اومدن خونه ما تلفن می کردن. این تلفن می کرد و از مدرسه می پرسید، می گفتن حال بچه از خوبه، صدمه نخورده. می دیدم این خوشحال داره از اینجا می ره، منم خوشحال می شدم. می دیدم که این خوشحالشون بچهش چیزی نشد. گاهی بچه ها مادرها می آمدن و می خواستن تلفن کنن، سواد نداشتن، نمیدونم ادب چیه کجاست و اینا. من با زحمت خودم رو می کشیدم، با یک زحمتی دم تلفن می کردم. بعد خبر میدادم بهش که مدرسه تو بم نیفتاده و خوبه، میگن بچت اینجا هست و خوبه. خوب میگفت من همینجور از خوشحالی این خوشحال میشد. میگفت هی تلفون. بس یه بقیل نبودم من، یواش یواش دیگه دیدم بعد از اینکه قضیه تمام شد دیدم مثل اینکه حالا یه خورده بهتر شده، میتونم حالا بیشینم مثلا. خب این مال بود، من شرحشو یادم رفته، حالا خصوصیاتش چرا اینجوره؟ خوبی که به دیگران میکنی در خودت اثر داره. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود صله الرحم زیادتون فی العمر. صله رحم عمر رو زیاد میکنه. چرا زیاد میکنه؟ ممکنه 10 تا جهت داشته باشه، بلد نیستیم ما، ولی یکیش که الان عرض کردم یه خودش درک میکنه. رفتن خونه یه قوم خوشا بعد از 10 سال ها که نرفته، حالا بیا یا الله خوش آمدین و طرفین خوشحالم. بنابراین اون بنده خدا گفت حالم بهتر شده و یواش یواش خلاصه خوب شدم دیگه به واسطه این خوشحالی ها و چند سال ساله. خیلی خوب. از صدقتو یزید و فل عمر و تستنزل الرزق. صدقه دادن عمر رو طولانی میکنه. چرا؟ بازم همین جهت دل فقیر رو خوشحال میکنه. و اونقدر ریزکاریایی تو این دستورات خدا و پیغمبر هست که خدا میدانه چقدر مهمه. عقلمونم نمیرسه ولی قدرش هم نمیدانه، چون همین سرقه رو که الان خوندم با زیاده یه قضیه افتادم از نشود به این که در روایات همینه که صدقه دادن عمر رو طولانی میکنه. بله، یه آقایی در یک کتابی خوندم که یه آقایی مطلع شد که یکی از رفقاش و دوستانش وضع مالیش خرابه. تو کتابی بود یه مبلغ پول تهیه کرد و به تعبیر بنده گذاشت توی پاکت و یه نامه کوچیکی هم نوشت گذاشت توی این پاکت، داد به این بچه یا غیر بچه ببر اینو بده در خونه فلانه. مفاد اون نامه چی بود؟ مفاد اون نامه این بود که برادرم، وجه ناقابلی برای تو فرستادم، این وجه ناقابل را بپذیر و بدون که صدقه نیست، خمس نیست، زکات نیست و خلاصه وجوه شرعیه نیست، از مال حلال و طیب و طاهر خودمه که ای رو برای تو میفرستم. و بدون که در پذیرفتن ای، دقت کنین در نکته فهمیدن این بنده خدا، در پذیرفتن ای برای تو بر تو احدی منتی ندارد مگر برای خدای تعالی جل و علا که تمام نعمتها از ناحیه اوست. یعنی اگه بپذیری من منتی سر تو نمیذارم، احدی منتی بر تو ندارد، اگر منتی هست از جانب خدای تعالی او رو باید تشکر کرد که تمام نعمتها از اوست. تا اینجاش قابل تحمله، آدم میفهمه چی میگه این آقا. یه کلمه دیگه هم داره نوشته، برادرم این مال رو از من بپذیر و بر من منت بگذار، این رو از من بپذیر و با پذیرفتن او دل من رو خوشحال کن و بدون هر کسی که دل برادر مؤمنش رو خوشحال کنه خدای تعالی چه ثوابهایی برای او قرار داده. یعنی چی؟ یعنی لطفا این پول رو بگیر، بر من منت بگذار، بپذیر که با پذیرفتنش یه عالمه ثواب مال توست. پس نتیجتا پول مال او، پول رو میده به او که پول مال تو، منتم بر من بذار، قبول منتم مال میکنه که اینو بپذیر و با پذیرفتنش دل من رو خوش کردی که خال سرور در قلب مؤمن چقدر ثواب داره بر تو. چی شد؟ حالا این فقیری که اینجوری باهاش معامله کنم، یه فقیر رو که اینجوری باش معامله کنم، مال حلال و التماس که این رو بپذیر از من که اگر پذیرفتی و حدی بر تو منتی نداره، فقط منت مرای خدای تعالی، و اگر این رو پذیرفتی دل مرا خوشحال کردی و هر کسی دل برادر مؤمنش رو خوشحال کنه اون چنون ثوابهای خدا برای او مقرر کرده. خیلی خوب، اون بنده خدایی که این پولو میگیره دلش خوشحال میشه، خوشبخت میشه. دل این بنده خدایی هم که داره اینجور تواضع میکنه و اینجور برای خدا داره صدقه میده، صدقه که میگه نیست همینجوری دارم میدم، برای خدا داره خدمت میکنه، به او چقدر خوشحال میشه. زیادتون با صدقه تو تزیل و فلعوم، روز ده تو لقه اینجوری آدم بده همش خوشحاله. خب دردا و گرفتاری ها همش گرفتاریه، اما این کارای خدایی این چنین از آب در میاد. کی قدر اینا رو میدونه؟ کی عقلش میرسه؟ کی اصلا در اطرافش فکر کرده؟ اینجوری عزیزه. خب رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود سلت الرحم زیادتون فلعمر از صدقه یزید و فلعمر و یستنزل و رزق. برای تو صدقه دادن عمرت رو طولانی میکنه و رزقت رو زیاد میکنه. من حسن بره به اهله زید فی عمره. کسی که با زن و بچهش نیکو رفتار کند، برداشتش در خانه جوری باشد که بر و نیکی داشته باشد با زن و فرزندان و دیگرانی که تو خانه هستن، بازم زیده فی عمره. خونهش هم چجوری میشه؟ دعوا دیگه تو مبسی خونه نمیشه که اینجوری با هم برخورد داشته باشن. خلاصه این یکی دسته تا از روایات اینجوری بود. یه وقتی حجاج ابن یوسف که اون بنده خدای حاکم کجا کوفه بود یا کوفه دم بود سواد بود چه مرده بعد میشد قدار و آدم کش و که خودش هم از بنی امیه بوده، یکی از مثلا رؤسای بنی امیه گفته بود که اگر تمام دنیا جمع بشن و بعد میشد جانی ترین فرد خودشون رو معرفی کنن، ما برنده میشیم در این مسابقه و جانی برترین افراد حجاجه. خود بنی خودش از بنی امیه بود، میگو اگر بنا بشه تمام مملکت ها تمام شهرها بنا بشه جانی ترین افعار خودشون رو معرفی کنن، ما در این مسابقه برنده میشیم. مسابقه ما بر جانی ترین افراد من مثلا قبیله ما حجاج با او از همه بدتر. خب این حجاج حاکم کوفه بود مثلا در زمان عبدالملک مروان. یه نامه نوشته بود برای عبدالملک که خلاصه اگر بخوای سلطنتت مستقر بشه باید زین العابدین سلام الله علیه رو کشت. با بودن این آقا تو نمیتونی سلطنتت رو مستقر کنی. خب من بودم که کاری نمی کرم، فقط گریه می کرم. همه مطالب و مصیبت ها رو برای مردم بیان می کرم و قرداره. خلاصه اینو باید که این نامه ای بود که حجاج بر عبدالملک نوشته. عبدالملک در جواب این نامه، نامه محرمانه بلاشم نوشته بود، محرمانه که هیچ کس مطلع نباید بشه، نوشت در مرز می شود به جواب نوشت برای حجاج که آل ابی سفیان در حق بنی هاشم خیلی ظلم کردن و سلطنتشون به واسطه این ظلم باقی نمونده، برای بنابراین مرا از قتل علی ابن الحسین معاف بدار و او از بندگان خوب خوب خداست، من نمیتونم اقدام کنم در کشتن او. این نامه از میشه سری بوده و محرمانه بوده، ای رو فرستاد برای حجاج که نباید زین العابدین سلام الله علیه رو بکشی. در ساعتی که این نامه از عبدالملک داشت نوشته میشد برای حجاج، در همون ساعت زین العابدین در مدینه یه نامه نوشت برای عبدالملک. چیزای مهمی اجمالا حضرت زین العابدین و مثلا فرض کنید تاریخش گذاشت، ساعتش هم حتی تعیین کرد که این در ساعت فلان دارم نمیشم این نامه رو. همون ساعتی که عبدالملک این نامه رو نوشت برای حجاج، حضرت سجاد سلام الله علیه هم نامه نوشت برای عبدالملک. چی نوشته بود؟ نوشته بود که حضرت سجاد نوشته بود براش، نوشته بود شکر الله لک، خدا برای این نامه‌ای که تو نوشتی به حجاج از تو تشکر میکنه. من پیغمبر خدا رو خواب دیدم و فرمود عبدالملک یزید و فی ملکه لکفهی عن قتل بنی هاشم. عبدالملک رو خدا تشکر کرده از اینکه این گناه رو دیگه کنار گذاشته و منم این رو برای تو کنار گذاشتم، برای تو نوشتم به واسطه اون مطلبی که رسول خدا به من فرموده و تو مطلع باش که سلطنتت طولانی میشه. عبدالملک آدم سلالایی نبوده، خیلی به خود بوده اونم، ولی میخواسته مملکتش طولانی بشه. به واسطه این جهت چنین احسانی رو گفته به بنی هاشم بکن، بنی هاشم رو نکوش. ولی خدای تعالی شکوره، میگه تو این احسان رو کرده بهت نیدیم اونی که میخوای، حالا ولی اونی هم که میخوای ممکنه بس ضرر تو باشه، ولی تو اینو دوست داری میدیم بهت. روایتی داشتیم رسول خدا فرمود هر کسی مشروب رو ترک کنه برای غیر خدا، خدای تعالی به او ثواب میده. امیر المومنین عرض کرد یا رسول الله برای غیر خدا ترک بکنه؟ ما که عقلمون میرسه کارهایی که برای خدا میکنیم خدا تشکر میکنه. میگه اگه برای غیر خدا ترک کردی شرب خمر را، خدای تعالی از تو تشکر میکنه. خب رسول خدا فرموده من ترک شرب خمر لغیر الله، خدا تشکر خواهد کرد از تو. امین المؤمنین پرسته خدا تشکر میکنه برای کاری که برای خدا انجام نشده، اینکه برای خدا ترک نکرده، برای غیر خدا ترک کرده. اینور حضرت فرمود، رسول خدا فرمود که ترک کرده برای غیر خدا، ولی برای صیانت نفس خود، یعنی اینکه این بدنش محفوظ بمانه، فکرش محفوظ بمانه، این خمر به مغزش ضرر داره، به اعصابش ضرر داره، به قلبش ضرر داره، برای حفظ بدنش هم که میکنه، من خدای تعالی جل و علا از او تشکر میکنم. بنابراین این چنین حسابیست در کارهای خدا، تشکر میکنه از این مرد لسیانت نفسه، چون خودش به از گرفتاری ها دور داشته. اگر کسی بخوره خدای تعالی از اون مثل گداخته ها بهش میخورانه. پس بنابراین این دستورات خدا برای نفع ماست، لطف و عنایت اوست. اینجوری هم جزا میده با آدم، برای غیر خدا هم ترک کردی بازم ثواب بهت میدیم. این چنین قضایه از که از این دستوراتی که وارد شده اینه. نیکی ها به کلی اثر مطلب رو عرض میشود. به این که انا روایتی امیر المومنه میفرمد اذا تحرک صورت الخیر ولم یظهر ولدت الفرح و ازا زهرت و لذت لذت. میفرمد خوبی رو تصور که میکنی میبینی دلت خوشحال میشه، فرح و سرور در دلت پیدا میشه. خوبی رو تصور خوبی ایجاد سرور میکنه و اگر به جا آوردی لذت میبری از این کار. بنابراین کارای خوب این چنین نتیجه تو عمر آدم رو طولانی میکنه. اینا رو برای این گفتم که ارتباط ما بین اینها فعل جمله و الا بنده هم هیچی ولد نیستم. وقتی اینا رو میخونم میبینم عجب بطالبیست که اصلا سراغش همونم نمیره، اهمیتش رو درک نمیکنه. علی کل حال این چنینه که ورمد ازا تحرک از صورت الخیر ولم یظهر ولدت الفرح. تا خوبی رو تصور میکنی خوشحال میشه دلت و اگر ظاهر شد لذت میبری از این کار، چه کار خوبی کردم. این هم ماله. از اون طرفش من نظر الی ما فی عید الناس طال حزنه و دام اسفه. هی چشمت به این و اون نباشه، این همچی داره، او همچی داره، این همچی داره، ماشینش یه جوره، خونش یه جوره، اینا رو بذار کنار. اسف تأسف بر خودت زیاد نکن، قصه بر خودت درست نکن. من نظر الى ما فی بی عید ناس حال حزنو و دام اسفو، من کسر همو سقم بدنو، کسی که قصهش زیاد بشه از میشه و بدنش مریض میشه. خواستیم راه مرضا رو بگیم ما، که چیزی راه مرضا درست میشه، چجوری قصه ها کم میشه از میشه. و من بر والده زاد فی عمره، کسی که به پدر و مادرش نگی کنه عمرش طولانی میشه. العجب و لغفلت القصاد ان سلامت الاجساد. حسد میبری به کسی؟ حسد بردن یعنی چی؟ یعنی چون آقا پول داره من عصبانیم چرا او باید داشته باشه؟ اوقاتم تلخ از اینکه کسی نعمتی داشته باشه، این حسده. میفرماید تعجب میکنم این حسد میبره، ولی غافل از این مطلبه که این اوقاتش تلخ میشه که او پول داره، اوقاتش تلخ میشه که منصب و مقامی داره، از اوقات تلخی او به بدن خودش داره صدمه میزنه. غافل از این مطلبه که کشنده است این قصه ها برای انسان، متوجه نیست. کما ان صدا یاکل الحدید حتی یفنی، چون که زنگ میزنه آهن، این زنگ هی تأثیر میذاره، تأثیر میکنه، تأثیر میکنه تا آهن رو میپوسونه. کما ان صدا یاکل الحدید حتی یفنی، کذالک الحسد یک مد الجسد حتی یفنی. این حسد هم مثل همون زنگ آهن میمونه، هی در اثر این زنگ، هی در بدن ای اثر میذاره، اینقدر اثر میکنه این حسدش. و خلاصه بازم به فرمایش ائمه علیهم السلام میفرماید به این که بله تعجب میکنم از آدمی که حسد به دیگران میبره. این آدم فکر این رو بکنه که همه مردم تو دنیا به اندازه، به تعبیر من، به اندازه کافی گرفتاری دارن و این بنده خدا همه گرفتاریایی که دیگران دارن اینم داره، از راحتی های دیگران هم بازم گرفتاری داره، این از راحتی های دیگرانی رنج میبره، این یه درد بیدرمونی زائد بر همه داره. کسی که حسد نداشته باشه قصه اینو میخوره چرا پول ندارم، قصه اینو میخوره چرا مریضم، قصه اینو میخوره مثلا چرا بچه‌م مرده و امثال اینا. این همه این قصه ها رو که او داره اینا هم مثل همه هست، ولی که یه قصه ای داره که دیگران ندارن، از راحتی های دیگرانی رنج میبره. چرا این ماشین داره، چرا خونه داره، چرا فلان داره، چرا علم داره، این داره رنج میبره. پس یه بدبختی داره زائده بر همه. اینا رو چه مدخلیتی حالا داره در مزاج انسان، مریض میشه، درد بیدرمون داره، گرفتاری داره، گرفتاری فکری داره، اینا رو خدا میخواد اصلاح کنه. جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. این چنین خدمتی مقاد بکنه به انسانها که تو آقا باشی برای خودت، مصیبت ها تو رو نشکنه، گرفتاری ها از بینت نبره، خیالات واهی که حسد و غیر حسد و اینا همی که پدر صاحب بچه رو در میاره اینا رو مقاد از تو دور کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.